سلام خدمت همه دوستان عزیز و آقای احمدی که لطف کردند از من خواستند که در خدمت دوستان این کانال باشم. من سعی میکنم که کوتاه صحبت بکنم، اگر سوالی بود اون پاسخ بدم، اگر نه به صحبت ها هم ادامه بدم. موضوعی که با اون برای نشستی که با شما برگزار میکنیم به توافق رسیدیم، مسئله انسانشناسی دولت معاصر در ایران هست و همینجا لازم است که من به این نقطه اشاره کنم که توضیح من خیلی در مورد مفهوم انسانشناسی نمیدم، بگم این که فرض رو برمی میذارم که دوستان این شاخه رو کم و بیش میشناسن و میدونم که یک شاخه در علوم اجتماعی هست که بین رشته ای هست و از ابعاد مختلف پدیده انسان رو بررسی میکنه، ولی این توضیح رو لازم میدونم بدم که بین انسانشناسی سیاسی و انسانشناسی دولت تفاوت وجود داره. انسانشناسی سیاسی امر سیاسی یا بلا بیماراتی قدرت رو به طور کلی مورد بررسی قرار میده، در حالی که انسانشناسی دولت به طور خاص به پدیده دولت میپردازه و بیشتر هم به پدیده دولت مدرن، یعنی دولت ملی یا دولت ملت هایی که ما از قرن 19 شاهد ظهورشون ابتدا در کشورهای غربی و امروز در تمام دنیا هستیم. و انسانشناسی تلاش میکنه که ابعاد و جنبه هایی رو که از لحاظ فرهنگی در وجود آمدن این دولت ها مؤثر بودن و طبعا از یک فرهنگ به فرهنگ دیگه متفاوت هستند رو از یک طرف و از طرف دیگه مشخصات عامی رو که این دولت ها یا دولت های ملی دارن از طرف دیگه در کنار هم دیگه قرار بده و در سیر تحولی که دولت داره بتونه روابط و سازوکارهایی که اون رو با سیر فرهنگی و اجتماعی یک جامعه به خصوص سیر فرهنگیش ارتباط داره مورد تجزیه و تحلیل قرار بده. در مورد ایران شاید اول نکته که لازم باشه به اون اشاره بشه این هست که ایران جزو معدود کشورهایی هست که در جهان سابقه یک دولت بسیار باستانی داره. دولت ایران در مفهوم استیت میدونیم قدیمی ترین دولتی هست که باقی مونده از دوران باستان، در حقیقت دولتی که 500 سال پیش از میلاد تقریبا تأسیس شد، به نوعی در یک پهنه سیاسی و جغرافیایی تا امروز باقی مونده. با این وجود که ما نباید دولت باستانی رو با دولت مدرن اشتباه بدیم. کشورهایی که پیشینه دولت باستانی ندارند تأثیر زیادی این امر داره در شکل دادن دولت ملی مدرن در اونها، همونطور که کشورهایی که پیشینه دولت باستانی داشتند. در مورد دولت باستانی هم باید نکته توجه داشت که کشورهایی که دارای دولت باستانی امپراتوری بودن نظیر ایران، یعنی دولتی که روی پهنه بزرگ حکومت میکرده، باز متفاوت هستند در شکل دادن به دولت مدرن از کشورهایی که دارای دولت باستانی بودن، اما این دولت باستانی در پهنه محدودی عمل میکرده، اغلب مثلا در پهنه شهر. مثال خیلی بارز در این مسئله دولت ایران و دولت ایران از یک طرف هست که گفتم پیشینش به حدود 1500 سال پیش میرسه و دولت یونان که پیشینه باستانی داشته اما در قالب دولت های باستانی کوچک و دولت شهرهایی که ما در یونان باستان در واقع همزمان با دولت اخامنشی تا قبل از اون داشتیم و بعد ادامه پیدا میکنه تا پایان دوره طلایی یونان و در روم هم ادامه پیدا میکنه و این دو سنت نشون میده که دولت‌های باستانی کوچک باستانی کوچک غیر امپراتوری و دولت‌های باستانی بزرگ مثل ایران یا نمونه دیگه چین اینها به اشکال متفاوتی از دولت مدرن شکل میدن که باید به این مسئله توجه داشته. من حالا در اینجا بحثم متوقف میکنم، اگر سوالی باشه اون سوال جواب میدم، اگر نمیتونم دوستان سوالی مطرح کنم و من ادامه بحثم رو خدمتتون. خب همطور که خواستید من صحبتم رو ادامه میدم و اون رو تموم میکنم و بعد اگر سوالی بود بازم در خدمتتون خواهم بود. من در بخش اول صحبتی که مطرح کردم از وجود پیشینه باستانی و پیشینه امپراتوری در دولت در ایران اسم بردم که این دو پیشینه تأثیر داشته بر تحول ساختار و مجموعه سازوکارها که ما به اونها دولت میگیم و همینطور تأثیر داشته در شکل دادن به اون چیزی که ما به اون دولت مدرن یا دولت ملی یا دولت ملت یا نیشن استیت میگیم. و از این لحاظ باید بنابراین دو مفهوم رو از هم دیگه باز تفکیک کنیم. یکی مفهوم دولت هست به طور کلی و یکی مفهوم دولت ملی یا دولت ملت هست، همونطور که دولت باستانی هم یک مفهوم جداگانه است. میتونیم بگیم که چه دولت باستانی چه دولت ملی اینها اشکالی هستند از مفهوم دولت. همطور که میتونیم بگیم که اشکال دیگه از دولت هم ما داشتیم، گفتم دولت شهرها باز یک شکل دیگه از دولت هست. پس ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که دولت چه چیزی هست. خب در این مورد میدونیم که ما یک استناد مهم داریم در جامعه شناسی که تعریف ماکس وبر هست و اون این هست که دولت به معنی انحصار خشونت مشروع در یک جامعه وسیله یک دستگاه است و به اون دستگاه وبر میگه دولت، یک دستگاه به یک نهاد و مجموعه از سازوکار. این تعریف تعریفی هستش که بعداً به وسیله گروهی از جامعه شناسان سیاسی و گروهی از متخصصان علوم سیاسی که البته بیشتر در حوزه جامعه شناسی قرار دارن به صورت مختلفی تکمیل شده و کامل تر شده. شاید مهمترین کسانی که به پیش از اونها نام برد در اینجا پیر بوردیو هست که صرفا مسئله خشونت مشروع رو به معنی تعریف مدرن تعریف دولت کافی نمیدونه و معتقده که باید این خشونت رو هم در مورد نوعش صحبت کرد. بوردیو به خشونت معنی خام کلمه به معنی خالص کلمه میتونیم بگیم، یعنی خشونت مادی به مفهوم غلبه یک قدرت مادی بر قدرت مادی دیگه، یک اراده و اراده دیگه، مثلا خشونت نمادین رو هم اضافه میکنه و همینطور مجموعه روابطی رو که لزوما روابط سیاسی نیستن که ما در مفهوم خشونت اینها رو قرار بدیم. برای مثال کوتیو از سازوکارهای اجتماعی صحبت میکنه به عنوان چیزی که یک دولت رو تعریف میکنه، اینکه ما به صورت اجتماعی چطور وجود داریم و به صورت اجتماعی چطور عمل میکنیم چیزی هستش که دولت رو هم تعریف میکنه. این خب یک تعریف از و از طرف دیگه ما فرض کنید پیر روزرمانون رو داریم که عمدتا روی مسئله مشروعیت دولت در اشکال متفاوت دولت انگوش میگذاره و به نظر او مشروعیت مکانیزم بسیار مهمی است، در اینکه چطور ما دولت داشته باشیم و چه شکلی از دولت بتونه واقعا به نهایت خودش برسه یا در واقع به شکل ناقص باقی بمونه. و یا فوکو رو داریم که مفهوم دولت رو خیلی نزدیک میکنه به مفهوم قدرت سیاسی و به خصوص مسئله زیست سیاست رو در اون وارد میکنه، کنترل بر بدن رو بر اون وارد میکنه و نظمی که از طریق دیسیپلین کردن بدن در سیستم اجتماعی مطرح میشه رو وارد مباحثش میکنه. ولی در مجموع حالا میتونیم اگه بخوام خیلی خلاصه صحبت کنیم، دولت بنابراین صرفا یک نهاد مادیت یافته و مجموعی از دستگاه ها یه مادی در مجموعه از مقررات و غیره نیست، بلکه مجموعه بسیار پیچیده‌ای از کنش‌ها، روابط، سازگارهای درونی و بیرونی هستش که در یک بنای مشخص یا در روابط متداخلی بین بنای مختلف وارد عمل میشه. با این تعریف از پیچیدگی که در مفهوم دولت هست، حالا وقتی به سراغ دولت مدرن بیایم، می‌بینیم که دولت مدرن یا دولت ملت به نوعی گفتمانی رو مطرح می‌کنه که این گفتمان یک گفتمان تغییر دهنده است. یعنی مسئله تفاوت دولت مدرن با دولت باستانی رو صرفاً در تغییر می‌بینه که در مشروعیت به صورت سوری اتفاق می‌افته، یعنی مشروعیت به جایی که از بالا به دولت مدرن داده بشه از پایین به این دولت داده میشه. یعنی بیشتر باید بگیم که این یک ادعا هست و این ادعا خودش رو متمرکز میکنه بر یک گفتمانی که این گفتمان دولت مدرن رو به شکل کاملا ذهنی و نمادین متصل میکنه به دورانی در گذشته. خب ببینیم که به صورت مترادفی برای دولت مدرن مفهوم دولت دموکراتیک مطرح میشه. ما مفهوم انقلاب دموکراتیک، دولت دموکراتیک، دموکراسی و تمام مفاهیمی رو که به نوعی به حکومت دموس برمیگرده رو برای تعریف دولت مدرن داریم، در حالی که میدونیم که رفرنسی که در اینجا داده میشه به دولت دموکراتیک آتنی رفرنسی کاملا خیالی هست به دلیل اینکه دولت دموکراتیک آتن حتی در اون زمانی که وجود داره که یکی از دوره های آتن هست یک دولت اولیگارشیک هست که در اون صرفاً مردان و رؤسای قبایل هستن که حکومت کننده همه مردم، اما یک دولت اقلیتی یا یک اولیگارشیست یک دولت به صورتی که ما ادعای اون رو میکنیم که امروز وجود داره. بنابراین مفهوم دولت دموکراتیک در مرکز سیستم های دولتی دموکراتیک از نظر ما خودش بیشتر یک انتظار و یک نوع ذهنیت است. اما ذهنیتی که در طول 200 سال که از انقلاب های دموکراتیک میگذره از طریق اون چیزی که ما بهش میگیم دستاوردهای دموکراتیک، یعنی آزادی های دموکراتیک، یعنی نهادهای قدرت پایه، یعنی تمام روابط پیچیده که جامعه به وجود میاره برای اینکه بتونه از مکانیزم های دولت به سود اکثریت مردم استفاده کنه و اجازه نده که این صرفا در یک قالب اولیگارشیک باقی بمونه. این یک واقعیتی که ما در دولت های مرکزی دموکراتیک بوندسلیگا، البته صرفا نه به دلیل اتفاقاتی که درون خود این سیستم های مرکزی افتاده، بلکه هم به دلیل اتفاقاتی که در داخل این افتاده، هم به دلیل روابطی که به خصوص در دوران استعماری و دوران پس از استعماری این دولت های مرکزی با نقاط پیرامونی داشتن و انباشت بسیار بزرگی از ثروت و قدرت رو در خودشون به وجود آوردن که به اونها امکان داده که مثلا مفهوم رفاه اجتماعی رو بتونن در مدت بسیار طولانی حداقل 30 سال 40 سال به اجرا در بیارن و بسیار موارد دیگه. اما دولت ملی در سایر نقاط جهان، یعنی همون میزان که از مرکز دور میشیم و میریم به طرف پیرامون، نتایج چندان جالبی در بر نداشته، به جز اینکه حالا ما میتونیم در خود اون مرکز هم بگیم که ما دائما شاهد بازگشت هایی بودیم و شاهد اینکه مکانیسم هایی که دولت ملی از اونها به عنوان پایه های اساسی خودش دفاع میکنه، مثلا برابری مطلق بین مردم، شانس برابر بین مردم، وجود یک دستگاه و نظام آموزشی و دانشگاهی که به همه یک امکان رو میده برای پیشرفت اجتماعی، در خود سیستم های مرکزی هم در واقعیت به اون شکل به شکل کامل وجود نداشتن. اما در دولت های به اصطلاح غیر دموکرات، در دولت های پیرامونی، ما به نقطه میرسیم که دولت های هرچی دورتر میشیم از مرکز، میبینیم که این دولت ها قالب های غیر دموکراتیک تری میگیرند و بهتر بگیم از دموکراسی که خودش یک صورت هست با صورت های سطحی تری رو به خودشون میگیرند. مثلا امروز تقریبا تمام سیستم ها در دنیا تبدیل شدن به سیستم هایی که بهشون گفته میشه دموکراتیک، یعنی شما میبینید که اون ساختار سوری دموکراسی رو دارن، اون تقسیم قدرت به سه قوه، اون به اصطلاح مکانیسم های سوری که دموکراسی رو میسازه، ولی خب همه ما میدونیم که چقدر دولت های جهان سومی بیشتر نزدیک هستن به سیستم های پیش مده، مثلا قدرت های قبیله‌ای، قدرت های دیکتاتوری پیش مده و غیره، تا به دولت های دموکراتیک مدرن. این چیزی که ما از اون نام میبریم به نام به اصطلاح تمایل داره رسیدن به مدرنیته، در بسیاری از موارد بیشتر نوعی تمایل برای رسیدن به قدرت سیاسی مدرن هست که همون دولت مدرن هست که ما در پیرامون اغلب میبینیم که ما نمیتونیم به چنین سیستم سیاسی در دولت‌های پیرامونی برسیم. حالا این در مورد خود ایران هم صادق، ما در حدود 100 سال است که در ایران می‌خوایم یک دولت مدرن بسازیم و هنوز با اون فاصله بسیار زیاد داریم. سوالی که حالا در اینجا مطرح میشه این هست که آیا این عدم توانایی به ساخت دولت مدرن که به نوعی به معنای عدم توانایی به ساخت مدرن تام است، آیا به دلایل بیرونی است یا آیا به دلایل درونی است و در اینجا اون مکانیزم ها و اون پیشینه تمدنی که ازش صحبت کردیم، یه پیشینه سیاسی که ازش صحبت کردیم چه تأثیری دارید؟ من سعی میکنم در ادامه صحبتم که نتیجه گیری هست این رو بگم و بعد صحبتم رو قطع کنم و اگر سوالی باشه به اون پاسخ بدم. خب در مورد پاس ایران، اصلی که وجود داره این هست که ما از یک طرف پیشینه دولت های باستانی به صورت هم یک میراث واقعی و یک میراثی مثلا در سیستم های مدیریتی، در یک نوع شعور سیاسی کما بیش لااقل در سیستم های مرکزی باقی مونده و بنابراین ما میتونیم آثاری از اون سیستم های باستانی رو چه در بخش مثبتش و چه در بخش منفیش در دولت، در شکلی دولت مدرن و بعد مکانیسم های اداره و مدیریت دولت مدرن ببین میکرون در این مورد مثلا اشاره کنم به یک رابطه بسیار پیچیده که یک رابطه عشق و نفرت که بین مردم و دولت مرکزی در ایران ما دائما شاهدش هستیم. از یک طرف مردم همه چیز رو از دولت میخوان، این اون پیشینه است که ما از دولت باستانی به نوعی به ارث بردیم، از طرف دیگه دولت رو مسئول میدونن، پاسخگو میدونن و این پاسخگو دونستن یک انتظار کاملا دموکراتیک و مدرن است. بنابراین این آمیزه رو ما میتونیم در اینجا ببینیم. از طرف دیگه بحث امپراتوری بودن هست که امپراتوری بودن یک دولت باستانی همواره این مسئله رو وجود میاره که ما داریم از پهنه‌ای صحبت کنیم که به صورت بسیار دراز مدتی بر یک پیرامونی در اطراف خودش حاکمیت داشته. بنابراین تقریبا همیشه قدرت منطقه‌ای هم بوده، قدرت منطقه‌ای که بعضی وقت خاموش می‌شده، می‌رفته دچار ویرانی می‌شده و مدت‌های زیادی خاموش بوده، ولی بعد دو مرتبه یک به اصطلاح بیداری پیدا می‌کرده و قدرت خودش رو سعی می‌کرده در منطقه به وجود بیاره. باز ما این میراثی است که از سیستم امپراتوری داریم. یا فرض بکنید یکی از میراث‌های مثبتی که میشه گفت ما از سیستم‌های پیشنهاد امپراتوری مون داریم، رابطه مرکز پیرامون است که مثلا در سیستم روابط بین یک مرکزیت با اقوامی که یک پهنه سیاسی رو تشکیل میدن ما میبینیم اغلب این روابط روابط همساز هست، با وجود اینکه مثلا ایران از اقوام متعددی تشکیل شده، از زبانهای مختلفی حدود 50 تا زبان در ایران داریم و صدها سنت محلی داریم، اما میبینیم که اینا در اغلب موارد تونستن به صورت نسبتا مناسبی با هم دیگه سازش داشته باشند و بتونن در یک همسازی با هم جلو برن. این هم یک سنت امپراتوری هستش. اما وقتی میرسیم به دولت مدرن میبینیم که ما نتونستیم این دولت مدرن رو بسازیم، به دلیل اینکه در ساخت دولت مدرن عمدتاً توجهمون به فرایند تقلید بوده، یعنی ساخت دولت مدرن بر اساس الگویی که تصور میکردیم یک الگوی جهان شموله. همون الگویی بوده که میدونیم همه از فرانسه گرفته میشه، واژه فرنگ در این مورد کاملا روشن هستش. در حقیقت ما میخواستیم فرنگی بشیم برای اینکه بتونیم دولت مدرن داشته باشیم. خب این سیاست میتونیم بگیم در طول 100 سال به صورت تقریبا متداوم ادامه داشته و به صورت تقریبا متداوم با شکست روبرو شده. حالا از وقت این سیاست یا این تمایل بوده که کاملا به شکل باز مطرح میشده و در همه زمینه ها مطرح میشده، مثلا میشه به دوره پهلوی اشاره کرد. در دوره هم هستش که این به شکل کاملا باز مطرح نمیشه و در همه زمینه ها مطرح نمیشه، این دوره هست که الان ما درش هستیم. در دوره پهلوی به صورت خیلی روشن و باز و مشخص گفته میشد که دولت مدرنیته رو باید از طریق تقلید مطلق از به اصطلاح سیستم غربی به وجود آورد در همه شکلاش، در همه مفاهیمش و غیره، و با قطع کردن تمام روابط با سنت‌های موجود. امروز این گفته نمیشه، ولی در عمل می‌بینیم که ما مثلا در زمینه مثل زمینه فناوری یا در زمینه اقتصاد یا در زمینه مدیریت یا در خیلی زمینه‌های دیگه تقریبا به طور کامل تقلید می‌کنیم باز از سیستم‌های غربی، و تصورمون این است که این تقلید از سیستم‌های غربی ما رو میتونه برسونه به یک مدرنیته فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و از جمله دولت مدرن. یکی از حوزه‌هایی که ما این رو کاملا میتونیم، من به شخصه میتونم کاملا از نزدیک در موردش شهادت بدم، در حوزه دانشگاهی است. یعنی مثلا در 20 سال که من در نظام آکادمیک ایران هستم، چیزی رو که دائما شاهدش بودم این بوده که تصور این است که اگر ما از نظام‌های دانشگاهی غربی تقلید کنیم میتونیم برسیم به مدرنیته علمی، در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. بس اینجایی نیستش که ما چون میگیم نباید از سیستم غربی تقلید کرد، منظورم این باشه که باید گسست ایجاد کرد با سیستم غربی، منظور یک فرایند هست، یعنی فرایند تقلید، یعنی ما چیزی رو بگیریم به شکل سوری، به شکل سطحی، بدون اینکه محتواش رو درک بکنیم در اینجا پیرو کنیم. کاری که ما کردیم، دانشگاه رو درست کردیم، رشته ها رو درست کردیم، به صورت های مختلف دانشگاهی رو درست کردیم که به نظر میرسه همه چیزش شبیه به همون دانشگاهی است که ما در غرب میبینیم، اما در واقعیت قضیه هیچ چیز شبیه به اون چیزی نیست که ما در غرب میبینیم. و اینجاست که میرسیم به این نقطه نهایی که من میگم و بحثم رو در اینجا متوقف میکنم، و اون این است که ساخت مدرنیته و ساخت مدرنیته سیاسی به طور خاص، حالا میتونیم بگیم ساخت مدرنیته اجتماعی فرهنگی به طور عام، که زمینه اصلی هستش که باید مدرنیته سیاسی بر اون ساخته بشه به طور عام، و ساخت مدرنیته سیاسی به طور خاص، یعنی ساخت دولت مدرن، تابعی هست از فهم مدرنیته سیاسی و مدرنیته عمومی، و همینطور از توانایی و قابلیت به کنش مدرن، و در ترکیب این دو هست که میتونه مدرنیته سیاسی ساخته بشه. منتها نکته که در اینجا نکته میشه گفت مبهم شاید یا میشه گفت پیچیده است، این است که این رابطه یک رابطه خطی نیست، این رابطه چرخه‌ای هست. یعنی ما برای اینکه مدرن بشیم نیاز به اون داریم که فرصت داشته باشیم که کنش اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بتونه با کنش با ساخت نهادی مدرنیته سیاسی و اجتماعی فرهنگی همراه بشه، این دو هم دیگر رو تقویت کنن تا ما بتونیم به موقعیت برسیم که از اون بتونیم تحت عنوان مدرنیته اجتماعی فرهنگی و سیاسی صحبت کنیم. ما هر بار که خواستیم چنین کاری رو بکنیم یا به دلایل درونی از اون باز موندیم، مثل تفرقه ها، مثل عدم به اصطلاح موافقت کنشگران اساسی در داخل سیستم، یعنی روشنفکران، تحصیلکرده‌ها و غیره، یا از به دلایل بیرونی از این باز موندیم، مثل دخالت قدرت‌های خارج. تا پاسخ میدم به سوالی که شده، که میشه گفت که خطر بیرونی چقدر در مثلا انسجام درونی یک سیستم سیاسی، حالا از نقطه نظر من فرهنگی، در بود فرهنگیش تاثیر داره، که البته در اینجا شما به حافظه تاریخی اشاره کردیم، پس حافظه تاریخی امروز خیلی اهمیت پیدا کرده در دولت ملی از قرن 19 هم البته این بسیار مطرح میشه، اما اونقدر که ممکنه تصور بشه اهمیت نداره، نه اینکه اهمیت نداره، چون گفت که در مورد اهمیت حافظه تاریخی بسیار بیش از اندازه مبالغه میشه. در ابتدای دولت ملی میشه گفت که حافظه تقریبا ملی در حد صفر هست، به زمانی که در فرانسه انقلاب میشه هیچ کس تصوری از مفهوم فرانسه نداری، و بعد به تدریج هست که این حافظه شکل میگیره، افراد از تاریخ و غیره مطلع میشن، و این تاریخ بیشتر تاریخی هست که خود دولت ها میسازن و بعد از طریق سیستم آموزشی به افراد منتقل میکنن. بنابراین بعض حافظه تاریخی رو من واردش نمیشم، حافظه تاریخی بیشتر یک برساخته مدرن هستش، اما خطر بیرونی همیشه بدون شک تأثیر داره در سیستم، در حفظ سیستم درونی. تقریبا میشه گفت یک قانون جهان شمول هست که احساس خطر بیرونی باعث انسجام درونی در سیستم ها میشه، و اغلب قدرت های سیاسی هم این مسئله رو به خوبی میدونن و از اون استفاده میکنن. مهم نیست که ما در یک سیستم توسعه یافته باشیم مثل آمریکا، یا مثل فرانسه یا مثل انگلستان یا مثل آلمان در مثلا 50 سال اخیر، که خصوص آمریکا که بسیار بسیار از این مسئله استفاده کرده و هر بار که انسجام درونیش تهدید شده از سیستم های بیرونی استفاده کرده، وجود آوردن یک خطر مصنوعی برای اینکه بتونه سیستم درونی خودش رو منسجم نگه داره. اما این به خصوص در مورد دیکتاتوری های جهان سومی، دولت های ملی شکل نگرفته یا ناقص یا به اصطلاح بسیار بسیار پیش پا افتاده صادق هستش. در این کشورها بسیار بسیار از احساسات استفاده میشه. علت هم داره، علت چه این هستش که خب مدرنیته سیاسی باید مبتنی بر عقلانیت سیاسی باشه که قبل از اون تا یه حدی لااقل در سطح نخبگان شکل گرفته باشه، چون در دولت‌های پیرامونی اون عقلانیت سیاسی هم چندان شکل نگرفته، طبعا دولت‌هاشون بسیار بسیار بیشتر از مسئله شور و هیجانی که یک دشمن بیرونی میتونه ایجاد کنه استفاده میکنن برای اینکه مشکلات درونی رو به نحوی حسش رو در داخل سیستم کاهش بدن و به این ترتیب بتونن به قدرت خودشون دستی کم به صورت موقت یک انسجام بیشتر. من معتقد هستم که گروه های مدنی که میتونم بهشون بگم سلول های شهرمندی، مزواج شهرمندی در مقابل واژه شهروندی صحبت میکنم که ترجمه از سیتیزنشیپ یا سیتوینتی فرانسوی، ما به مرحله شهروندی هنوز نرسیدیم به معنای اینکه یک عامل آگاه قدرت سیاسی باشیم برای یک قدرت دموکراتیک سیاسی. اما شهروندی یا اون چیزی که حالا میشه بهش گفت مدنیت، مدنیت اجتماعی چیزی که ما بیش از هر چیزی به اون احتیاج داریم و من فکر کنم سلول های این مدنیت در گروه های کوچک شکل خواهد گرفت و گرفته. همین امروز ما این گروه ها رو میبینیم روی فضای مجازی مثل گروه خود شما شکل گرفتن، در قالب انجمن های علمی شکل گرفتن، در قالب انجمن های مدنی در شاخهای مختلف از شعر بگیرید تا موسیقی تا انجمن های طرفدار محیط زیست و غیر شکل گرفتن، حتی در محافل دوستانه شکل گرفتن. همه اینها بسیار بسیار مهمن. چیزی که ما بهش احتیاج داریم این است که این سلول های مختلف نه اینکه به هم بپیوندن یکی بشن، بلکه بتونن با هم هم افزایی کنن، یعنی بتونن با هم وارد مکالمه بشن، وارد گفتگو بشن، بتونن نیروهاشون رو روی همدیگه بگذارن و جامعه ما رو از چند چیز برحذر کنن که خطرات بزرگ این جامعه است. اول از هر چیزی مسئله خشونت است و هر شکلی خشونت به هیچ عنوان قابل دفاع نیست، به هر شکلی حتی در مقابل یک خشونت دیگه خشونت قابل توجیه نیست. و بعد از اون مسئله گرایش های هستش که لزوما خشونت آمیز خودشون نیستن به شکل مادی کلمه، اما خشونت نمادین دارن. تمام گرایش های فرض بکنید نژاد پرستانه، تمام اشکال تحقیر، تمام اشکال برخورد با افرادی که مثلا در سطح سواد ما نیستن، در سطح از لحاظ اقتصادی پایین تر از ما هستن، از لحاظ تحصیلی پایین تر از ما هستن، اینا همش اشکال خشونت نمادینه. ما باید با همه اینها فاصله بگیریم. از طرف دیگه با تمام اشکال نخبه‌گرایی، قهرمان پروری، روابط مرید و مرادی، این تیپ از روابط دشمن دستاوردهای دموکراتیک هستند و ما رو به سوی نابودی خواهند بود. کما اینکه به نظر من در طول این 100 سال اخیر یکی از دلایل اصلی که ما نتونستیم هنوز به مدرنیته سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دست پیدا کنیم همین تفکر نخبه‌گرا و تفکر قهرمان پرور و تفکر هستش که اساس خودش رو بر برتری یک گروه یا یک فرد بر گروه یا فرد دیگه‌ای قرار میده. از این جهت معتقدم حالا فضای مجازی هم از این لحاظ یک ابزار هستش، نباید فضای مجازی رو از فضای فیزیکی جدا کرد. فضای مجازی هم ابزاری هستش مثل ابزارهایی که ما قبلا داشتیم، چیز خاصی امکانات بیشتری در اختیار ما میذاره ولی ماهیتا متفاوت نیست. مثل اینکه ما بگیم قبلا تلفن یا رادیو یا تلویزیون چه امکاناتی رو به ما میدادن یا روزنامه، امروز فضای مجازی خیلی بیشتر از اینها رو به ما میده، ولی منطق همون هست که خدمتتون گفتم. بسیار ممنون از شما. به هر حال این کاری بوده که ما سعی کردیم تداوم داشته باشه، به وجود آوردن یک گروهی که بین رشته‌ای باشه و به دنبال تعمیم فرهنگ در سطح کل جامعه باشه و نه تعمیم فرهنگ در قالب‌های نخبه گرایانه، چیزی که بسیار زیاد ما می‌بینیم که چقدر ما گروه هایی رو داریم که حتی در تأمین فرهنگ هم به دنبال تأمین نخبه گرایانه فرهنگ است، در حالی که باید ما بدونیم وقتی در جامعه زندگی میکنیم که در اون افراد عادی فاقد فرهنگ حداقلی هستند، منظورم از فرهنگ حداقلی چیزهای خیلی 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 ابتدایی است، مثل ادب داشتن، مثل توانایی به رفتار اجتماعی، مثل دونستن آداب معاشرت، مثل قابلیت گفتگو، مثل قابلیت نوشتن در قالب های کوچک و یا حرف زدن در قالب های کوچک، متاسفانه ما نمیتونیم در چنین جامعه نقطه داشته باشیم، فقط میتونیم شبه نقطه داشته باشیم، شبه روشن فکر داشته باشیم و کسانی داشته باشیم که خیلی زود در زیر فشار در موقعیت بحران نشون میدن اون چیزی که من اغلب بهش میگم یک لومپنیسم روشنفکرانه، در حقیقت اینها لومپن هستن و نه روشنفکر، و به محض اینکه در یک بحران قرار میگیرن این لومپنیسم رو بروز. در مورد پرسشی که انجام شده در رابطه دین و دولت مدرن، بسیار بسیار سوال مهمی هست. باز ما در اینجا در 100 سال اخیر بدون اینکه چیزی رو دقیقا بفهمیم صرفا خواستمون رو تقلید کنیم. اون چیزی که در غرب بهش جدایی دولت و کلیسا گفته میشه جدایی دین از سیاست نیست. دین به مثابه مجموعی از باورها و نهادهای اجتماعی و سازگارهای اجتماعی، از سیاست باز به مفهوم مجموعی از باورها، نهادها و سازگارهای اجتماعی قابل تفکیک نیستند و هرگز نبودند، نه در گذشته، نه در اشکال باستانی قدرت سیاسی، نه در اشکال مدرن قدرت سیاسی. امروز هیچ دولتی در جهان وجود نداره که در اون ما با تأثیر دین و روی از باورهای دینی روبرو نباشیم. در بسیار موارد در حالت اینها ادیان ابراهیمی هستند، ولی در بسیار موارد هم بقول یاده ادیان جدید هستند یا سیستم های اعتقادی جدید هستند که روی مدل سیستم های ابراهیمی عمل میکنند. اون چیزی که ما شنیدیم جدایی دولت از کلیسا هستش که به معنی جدایی دو نهاد از هم هست که اون تا اندازه زیادی محقق شده در سیستم های غربی، و ولی ما اصولا همچین مسئله رو در ایران نداریم، به دلیل اینکه ما اصولا در سیستم شیعه لاغر ما نهادی که بتونیم بگیم نهاد دینی نظیر کلیسا نداریم. روی مدل هایی که مدل های اسلامی نیست و مدل های ایرانی هم نیست، چیزهای ما درست کردیم که باز اشکالی از تقلید هستن و من خیلی اونها رو جدی نمیگیرم. بنابراین باز نفهمیدن همین مفهوم جدایی دولت از کلیسا برای ما اسباب دردسرهای مهم شده، در حالی که دین به عنوان یک عامل اجتماعی کنترل رفتارها و باورها و روابط بین انسانها برای ما بسیار بسیار ضروریه و اگه اون رو از دست بدیم و یا ضربات شدیدی بهش بزنیم بسیار بسیار در آینده با مشکلات بزرگی روبرو خواهیم شد. همین مشکلاتی هم که در الان داریم تو حدی به هم داریم. ما در اینجا من فکرم بحث یه مقداری پیچیده هستش، مسئله لیبرالیسم در اروپا و فرسون در زبان فرانسه و در زبان انگلیسی و خود در آمریکا متفاوته. در آمریکا وقتی گفته میشه لیبرال منظور بیشتر جناح‌های چپ و نزدیک به سوسیالیسم هستن، در اروپا وقتی گفته میشه لیبرال منظور جناح‌های راست و نزدیک به سیستم بازار هستن و بازار بدون کنترل هستن. چیزی که ما بیشتر از اون دفاع میکنیم و بیشتر در ادبیات علوم سیاسی مطرح هستش سوسیال دموکراسی هست. سوسیال دموکراسی به معنای وجود اقتصاد بازار هست، اون تو اقتصاد بازاری که انسان محور هست، به این معنی که انسان ها در خدمت بازار در نمیان بلکه بازار در خدمت انسان در میاد. بنابراین از یک طرف با سیستم های دولت محوری که از اونها اسم بردید فاصله میگیره، از طرف دیگه با سیستم های نولیبرال که کاملا سرمایه محور هستن و انسان ها رو تقلیل میدن به ابزارهایی در خدمت سرمایه و نتیجه اون هم اون چیزی میشه که امروز ما در آمریکا میبینیم و در برخی از کشورهای اروپایی هم در حال اتفاق افتادن هست، نه با اون شدتی که در آمریکا، و اغلب به سیستم های سیاسی با اونها مبارزه کردن تا وضعیت آمریکا در اروپای غربی بهتر بشه. در مورد سوالی که پرسیده شده در مورد این که ما توتالیتاریسم فاشیستی و سوسیالیستی رو هم باید حاصل مدرنیته بدونیم، بدون شک در این شکی نیست. اصولا مدرنیته را اگه ما بخوایم بفهمیم، مدرنیته این هست که ما در هر پدیده هم جنبه های مثبت و هم جنبه های منفی رو داریم. در سیستم های دموکراتیزه شدن و قدرت دموکراتیزه شده یه قدرت سیاسی، یعنی وقتی قدرت از قالب کاستای سیاسی خارج میشه و به عموم گروه اجتماعی تامین پیدا میکنه، همیشه خطر پوپولیسم های چپ یا راست وجود داره که این پوپولیسم های چپ و راست در قالب توتالیتاریسم های فاشیستی یا سوسیالیستی ممکنه تا اون حد برن و به اونجا برسن. مسئله اساسی این هستش که در مدرنیته اگر ما اون رو درست متوجه بشیم، ما این امکان رو به صورت بالقوه داریم که بتونیم اگر دیدگاه هامون رو همیشه انتقادی نگه داریم، اگر دستاورت های دموکراتیک رو بتونیم دائما افزایش بدیم، نگاه نقدآمیز خودمون رو حفظ کنیم بدون اینکه بیفتیم در سیستم های مختلف حسادت، سیستم های مختلف کینه توزی، سیستم های مختلف به اصطلاح بازمانده از عقب ماندگی های اجتماعی، ما انواعی امکان داریم که یک سیستم اجتماعی مناسب برای مردم خودمون پیدا کنیم یا مناسب ترینش رو پیدا کنیم. همیشه باید به مسئله رابطه درون یک سیستم رو بیرون اون هم توجه داشت. مثلا در منطقه خاورمیانه ما نمیتونیم هر کاری که میخواییم بکنیم به دلیل محدودیت های ژئوپلیتیکی منطقه داره و در دست ما نیست، ولی میتونیم بسیار بهتر از اون روش رو که شاید تا اون داشتیم در پیش داشته. مورد سوالی که مطرح شده، منظور من چی هستش از تعمیم فرهنگ در قالب نخبه گرایی و تعمیم فرهنگ در قالب عمومی؟ در اینجا بحثی نیست که اگر ما فرهنگ رو در قالب عمومی تعمیم بدیم که چهار عوام زدگی بشه. منظور این نیستش که ما بگیم مثلا فرض بکنید که از یک سطحی بالاتر نباید بحث کرد، از یک سطح بالاتر نباید هنر نگاه کرد و غیره تا دوچار نخبه گرایی. این نیست. نخبه گرایی این هست که ما بخوایم هنر رو، فرهنگ رو، بخشای خاصی از فرهنگ رو خاص گروه ویژه‌ای نگه داریم. یک نوع انحصار طلبی هستش و برای این و از این انحصار طلبی یک فاصله گذاری اجتماعی ایجاد کنیم، یک سلسله مراتب اجتماعی ایجاد کنیم و این سلسله مراتب رو به گونه از دفاع کنیم که ما رو درون یک نوع سلسله مراتب و حفاظت از اون سلسله مراتب بیاندازه. وقتی که ما مثلا از زبانی استفاده میکنیم که برای اکثریت افراد جامعه غیر قابل درکه، کاری که بسیار ساده است برای یک فرد دانشگاهی، این دقیقا چیزیست که من بهش میگم یک نوع نخبه گرایی و یک نوع تلاش برای تعمیم فرهنگ از طرق نخبه گرایی و این یک عمل غیر دموکراتیک هستش. حالا مسئله نیست که ما هیچگاه از زبان تخصصی استفاده نکنیم، اما استفاده از زبان تخصصی جایگاه خودش رو داره. مثلا فرض کنید گروهی از مجله های خیلی خاص، ژورنال های خیلی تخصصی، تریبون های خیلی خاص و غیره، دانشگاهی، کمیسیون های خیلی خاص و غیره، در اونجا طبعا ما میتونیم سطح گفتمانمون رو اونقدر بالا ببریم که گروه محدود که در اونجا هستن صرفا مورد استفادهشون قرار بگیره و اصولا باید این کار رو انجام بدیم. مثل اینکه فرض کنید یک گروهی از پزشکان که با همکاران خودشون دارن کار میکنن از یک زبان خاص استفاده میکنن، ولی اگر ما اومدیم به این زبان رو در سیستم عمومی خواستیم به کار بریم، کار ما تبدیل میشه به یک نوع خودنمایی و این خودنمایی در خدمت نخبه گرایی، فاصله گذاری اجتماعی هستش و دقیقا خودش یک نوع پوپولیسم هستش که ممکن به نظر متناقض بیاد، اما ما با دامن زدن به این فاصله ها و سلسله مراتب های اجتماعی در حقیقت به پوپولیسم اجتماعی دامن میزنیم و جامعه رو از پیشرفتن در مسیر فرهنگ باز میکنیم. بسیار ممنون هستم از همه دوستان. من در اینجا صرفا به چند سال آخری که شده پاسخ میدم و امیدوارم در فرصت دیگه در خدمتتون باشیم. دو تا سوال به صورت مشخص مطرح شده که به اونها من پاسخ میدم. سوالی مطرح شده از طرف آقای آسیایی که خانم آسیایی میدونم که پرسیدن که به نظر شما ایران بیشترین شانس رو برای رسیدن به دموکراسی بین کشورهای خاورمیانه داره یا نه، و این رو قبلا در سال 87 شما گفته بودید. هنوزم من در این نظر هستم. ایران دارای شانس‌های بسیار بالایی هستش برای اینکه به دموکراسی برسه و به نظر من امروز خیلی بیشتر از دیروز. اگر اون موقع که من این صحبت رو کردم کشور خاورمیانه در این وضعیت فلاکتباری که امروز هستن نبودن، نه عراق، نه سوریه و حتی نه افغانستان در چنین وضعیتی نبودن. امروز شاید بتونم بگم ایرانی که دست تنها کشورهایی است که هنوز باقی مونده، نهادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره رو داره، بنابراین شانس بسیار بالاتری از کشورهای دیگه خاورمیانه داره که اغلب درشون نهادها از بین رفتن. در مورد سوال دوم فکر می‌کنم آقای بازرگانی سوالی کردن در مورد اینکه در ایران نظام دولتی دائما یک استناد پیش مدرن رو مطرح میکنه و قصد گرفتن مشروعیت سیاسی از موقعیت‌های پیشا مدرن داره و آیا این یک تناقض نیست؟ چرا کاملا دقیقا درست دید مسئله رو؟ این یک تناقض هستش و این تناقض دائما ما رو با این بنبست رو برو میکنه، یعنی خود در حقیقت سیستم رو با یک بنبست رو برو میکنه. این اون چیزی هست که من دائما در مواد مختلف با اون تحت عنوان دایره خواستن چهارگوش یا چهارگوش خواستن دایره صحبت کردم، به اصطلاح زبان زدی که وجود داره، اینکه ما بخوایم از یک طرف مدرن باشیم ولی مدرنتر رو در یک چارچوب سنتی پیشا مدرن بخوان، و حتی از اون بالاتر کاری که در ایران اقلاق میشه و اونم این است که اندیشمندان بعضن پسا مدرن رو که در مدرنیته نقد دارن به ایران میارن و میخوان از نظرات اینها استفاده کنن، که به هیچ عنوان نظرات اینها شامل ما نمیشه، به دلیل اینکه ابتدا باید مدرن شد و بعد پسا مدرن شد و پسا مدرنیته علیه مدرنیته، پسا مدرنیته نقدی است بر مدرنیته برای اینکه ما جنبه های مثبت مدرنیته رو تقویت کنیم و جنبه های منفیش رو کاهش بدیم. بنابراین من معتقد هستم که باز تکرار میکنم چیزی که شما میبینید کاملا درسته، یعنی این که ما بخوایم یک پایمون در 1000 سال 2000 سال پیش باشه و یک پای دیگه‌مون در امروز، در نهایت باعث میشه که ما خودمون رو با خطر واقعا گسست، با خطر دوپایه شدن، با خطر یک نوع اسکیزوفرنی اجتماعی روبرو کنیم و هیچ وقت روی ثبات به خودمون نبینیم دائما. و خطر دیگه‌اش هم سطحی شدن هست، یعنی ما هرچی بیشتر مجبوریم و این رو کاملا شما میتونید ببینید که ما در این موقعیت هستیم، یعنی هرچی بیشتر گفتمان‌ها چون نمیتونند موقعیت‌های پیشامدن رو در واقعیت عمل برسونن، سعی میکنند که خودشون رو به صورت‌ها و شکل‌های پیشامدن بسنده کنند. یعنی جامعه ما امروز بیشتر از اون که به سنت وابسته باشه به اشکال سنتی وابسته است یا وابسته نشون داده میشه. خب این هم یک خطر است، به خاطر اینکه سنت ها با محتوای سنتی خودشون هست که سنت هستن، نه با شکلشون صرفا، و ما از سنت ها صرفا شکلشون رو گرفتیم و محتواشون رو هرچه بیشتر مخدوش میکنیم. در نهایت به سوالی هم پرسیده شده که چرا از جمله معروف وولف ما در انسان‌شناسی فرهنگ استفاده کردیم، این جمله که انسان‌شناسی علمی‌ترین رشته علوم انسانی و هستش، و به دلیل اینکه خب ما این جمله وولف رو قبول داریم، معنیش نیست که دیگران هم باید قبول داشته باشن. انسان‌شناسی رشته در علوم اجتماعی هست که اجازه نداده که روش‌شناسی پوزیتیویستی حتی اونجایی که لازم هست ما رو به طرف ندیدن ابعاد پیچیده وجودیت انسانی ببره. بنابراین تمام رشته علوم اجتماعی هست که انسان رو همیشه در چهار بُعد می‌بینه: بُعد زیستی انسان و بیولوژیکش، بُعد تاریخی انسان و باستانیش، و بُعد زمانی انسان، زمان‌شناختیش، و بُعد فرهنگی انسان. از این لحاظ هست که ما معتقدیم که انسان‌شناسی اصلی‌ترین رشته علوم انسانی هستش. در اینجا نوعی موضع گرفتن در مقابل سایر رشته‌ها وجود نداره. من خودم رو هم جامعه شناس می‌دونم و هم انسان‌شناس، ولی به عنوان جامعه شناس اینطوری رفتار علمی نمی‌کنم، که به عنوان انسان‌شناسی بیشتر یک بحث روش هست و البته یک بحث هستی شناسی در روش هست. از همه شما تشکر میکنم و امیدوارم که در فرصت دیگه هم باید در خدمتتون باشم.